بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الرسل سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين ولا سيما خاتمهم الحجة ابن الحسن أرواحنا له الفداء وجعلنا الله من أعوانه وأنصاره وأتباعه وشيعته ومن الطالبين لثار جده بفوله ورحمته ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بس به اینجا رسید که ولایت تشریعی معصوم علیه السلام به زمان غیبت ولی عصر علیه السلام که میرسه به فقیهان جامعه شرائط، انسانهای آگاه، مدیر و مدبر، عالم به زمان منتقل میشه. اما ولایت تکوینی اون چون مشروط به حضور امام نیست، امام غائب و مستور هم که باشند، وجودشون حافظ جهان هستی است، نه ظهورشون. لذا به همون وجودشون جهان باقی میمانه، ولیکن ولایت تشریعی که خلاصه میکنیم در سه منصب، یکی حکومت، دوم مقام افتا و سوم مقام قضاوت، این سه منصب لازمش ظهور و حضور و شهود امام هست. امام غائب نمیتوانند حاکم ظاهری بر مردم باشد و یا فتوا علنن صادر بکنند و یا منصب قضاوت رو به عهده داشته باشند. این سه منصب که در زمان غیبت مردم نیاز به او دارن منتقل میشه به ولی فقیه که جامع و حاوی شرایطی که از ناحیه خود معصومین علیهم السلام گفته شده باشند. همان گونه که امام در زمان ظهورشون حکم صادر میکنن، شب گذشته توی این زمینه مقداری صحبت شد چه احکامی که به صراحت به اونها گفته شده و چه احکامی که به واسطه تفویض علی حال تفاوتی هست بین حکمی که معصوم صادر میکنند و حکمی که فقیه. همینطور در منصب قضاوت و حکومت این اختلاف هست. اختلاف از اینجاست، تفاوت در اینه که امام معصوم علیه السلام به مقتضای اینکه در متن واقعیات قرار دارند و غیب و شهود برای امام فرقی نمی‌کنه، همه چیز نزد اون حضرت شهوده، اون چه نزد دیگران غیب به حساب میاد. به لحاظ این که امام وجودشون مظهر و مظهر صفات خداست و از جمله اراده الهی در وجود امام تجلی میکنه، به لحاظ اینها وقتی امام حکمی رو صادر میکنن دقیقا همان حکم پروردگاره. این که عرض میکنیم دقیقا همان، منظور اینه که حتی تطابق نیست، یعنی بگیم حکمی خدا دارد حکمی امام دارد و این دو منطبق با یک دیگر است، دو نیست، یک حکم است، از خدا صادر شده در امام ظاهر شده. مقام صدور و ظهور فرق میکنه و الا یکیست. بخوام مثالی بزنم که مطلب با این مثال محسوس مقداری قریب به ذهن بشه. قدرت مثلا در وجود شما وقتی میخواد اعمال بشه از شما صادر میشه، در دستتون ظاهر میشه. اینجا نمیگید دو قدرته، یه قدرت من دارم یه قدرت دست من داره، دو قدرت نیست. همان قدرتی که من اعمال میکنم همونه، منتها اعمال قدرت من محل تجلی و آشکار شدنش و مظهرش، محل ظهورش دست منه. به عبارت دیگر مرحله ثبوت و اثباتش فرق میکنه. ثبوتن من قدرت دارم اما اثباتن دلیل براش نیست تو وقتی دست من کاری رو انجام بده. و اونی که شما از قدرت من میبینید و میدونید قدرتی است که در دست من آشکار میشه، یعنی همون که در مرحله اثباته، مرحله ثبوت شما باش هیچ ارتباطی ندارید. امام وقتی میگیم قدرت الله هم ید الله هم به همین معناست. دو قدرت نیست که بگیم پروردگار یک قدرت داره، امام قدرت دیگر، این دو با هم تطبیق کرده، منطبق شده، همان قدرت خداست که محل تجلیش اصلا جایی نیست جز وجود امیر المومنین علیه السلام، همونه در اینجا تجلی میکنه. قدرت خدا چه در مرحله خلق و چه در مرحله امر تمامش در وجود 14 معصوم علیهم السلام تجلی میکنه. و از جمله حکم خدا وقتی توسط امام گفته میشه، چه حکمی که به صراحت گفته شده، وحی شده، و چه حکمی که به صراحت نیست، تفویض شده. در هر دو صورت حکمی که امام دارن بیان میکنن همان حکم خداست، یعنی ما حکم دیگری نداریم، همون امام دارن بازش میکنن، آشکارش میکنن. و اونی که ما در مرحله اثبات باش ارتباط داریم حکمیست که از زبان امام میشنویم. ما مستقیما با خدا در مرحله ثبوت احکام ارتباطی نداریم. ثبوت دارد اما دلیل بر اثباتش نیست. تو وقتی معصوم اون رو آشکار بکنن، بیان بکنن، این راجع به 14 معصوم علیهم السلام که دیشب مقداری صحبت در این زمینه داشت. اما نائب معصوم این گونه نیست. ولی فقیه که نیابت از امام معصوم داره، ادله‌ای که در دستش برای استنباط احکام غالبش ادله ظنیه است. قرآن گرچه قطعی و صدوره، ظنی و دلاله است اکثر آیاتو، لذا در دلالت اون نمیتونه کاملا جزم داشته باشه. روایات هم در سند ممکن است زن وجود داشته باشه و هم در دلالت. و از اون دو که بگذاریم، اجماع که کاشف باشه از قول یا فعل یا تقریر معصوم، خود جنبه کاشفیت داره. شهرت فتوایی، شهرت روایی و شهرت عملی، این سه اصطلاح که حالا معذورم از توضیح دادنش، اینا هم باز کاشف زن نیست. بله در این میان یه ادله مختصری داره که مجتهد از آنها قطع به حکم پیدا میکنه، مثل آیات قرآنی که جزء محکمات باشه، مثل روایاتی که دلالت و سندش هر دو قطعی و جزمی باشه، و مثل حکم عقل البته اونجا که جزء مستقلات عقلیه باشه نه غیر مستقلات اون، اونجایی که صغرا و کبرا هر دو عقلیه. بالاخره این رو میخوایم بگیم تفاوت که بین یک مجتهد و امام معصوم علیه السلام در اینه. اگر امام معصوم تمام اون چه رو که بیان میکنن همون حکم خداست داره در وجودشون آشکار میشه، فقیه اون چه رو بیان میکنه در مرحله کاشفیت، یعنی کشف از واقع، و این کشف از واقع گاهی مصیب است، یعنی در اعمال اجتهادش برخورد میکنه با واقع، گاهی مخطئ است، میخواست واقع رو درک بکنه و استنباط بکنه اما نرسید. و عرض کردیم که در این حالی که مجتهد گاهی مصیب است گاهی مخطئ، در هر دو صورت دوره للمصیبه اجران و للمخطئه اجر واحد. اگر مصیب بود یعنی حکم واقعی رو توانست استخراج میکنه، دو اجر داره، اجر اجتهاد و کوشش و تلاش و اجر اینکه حکم واقع رو گفته. و اگر مخطئ بود یک اجر دارد و اون اجر تلاش اوست ولو حکم واقع رو بهش نرسیده. اما وظیفه مقلدین چیه؟ وظیفه مقلدین تقلیده. یک مقلدی که روش استنباط و اجتهاد احکام و سرش نمیشه، که اصطلاحا ما بهش عامی میگیم، عامی یعنی هر کس که دون مجتهده ولو در ممشای اجتهاد باشه تو اون مسیر قرار گرفته، از او گرفته تا کسانی که اصلا حوزوی نیستند و دانشجو و دانشگاهی و یه شغلای دیگه دارد، هیچ کس حق دخالت در قلمرو فتوای فقیه نداره، به طوری که اگر مقلدی برخلاف فتوای مرجعش عمل کرد و عمل او تصادفاً با حکم واقعی منطبق شد، عمل او باطل است و معذب به عذاب الهی روز قیامت. از باب تجری، اون کسانی که تجری رو موجب عقاب میدونن، این شخص متجری، روز قیامت دلیلی برای اینکه خلاف فتوای مجتهد عمل کرده نداره، حجت نداره. چرا خلاف عمل کردی؟ میگه به نظرم رسید. میگه نظرت برای شکمت بود، مجتهد نبودی، موازین دین دستت نبود. ولو اون حکم مخالفی که عمل کرده مطابق با لوح محفوظ، مطابق با حکم واقعی اسلام باشه، اما این شخص متجریه. این نظیر کسیه که یقین داره این لیوان شرابه و با جرأت او رو بر میداره مینوشه، بعد تصادفاً معلوم میشه شربت بوده، یعنی حکم واقعیش حلیته. اما تو مقام عمل تجری دوش میکرد. کسانی که متجری رو معاقب میدونن، که البته یه مبنای کلامی داره اون، یا الان وارد اون بس نمیخواد بشه، حالا چه معاقب باشه چه نباشه، علایه حال خبث فاعلی دارد ولی خبث فعلی ندارد. بعد عملی انجام نداده چون عملش مطابق با واقع بوده، اما بد انسانی هست. لذا این رو دیگه تقریبا همه علما قائلند، خبث فاعلی دارد ولی خبث فعلی ندارد. راجع به عقابش هم دیگه حالا روز قیامت معلوم میشه که بالاخره چنین اشخاص عقاب دارن یا نه. پس اونی که وظیفه مقلد تقلید، حق این که برخلاف فتوای فقیه فتوا بده یا حتی در مخیله خودش توهم رخصت در مخالفت رو داشته باشه نداره، توهم کنه که اجازه داره مخالفت بکنه، نه خیر، چون اجازه گذاشته نشده. این تفاوتی است که بین نائب و منوب و عن در این مسئله هست، بین فقیه و امام معصوم. و اما اشتراکی که بین امام معصوم علیه السلام و فقیه جامع الشرائط، اشتراک در اینه، ولایت تشریعی که از امام معصوم علیه السلامه از قبل خدا به عهده او گذاشته شده. کاری با مردم نداره، مردم بخواهند یا نخواهند امام معصوم ولایت دارد، ولایت تشریعی ثبوتاً. ثبوتاً یعنی ولایت وجود داره، مردم بپذیرند یا نپذیرند. اگر تمام مردم دنیا جمع شد و ولایت امام رو انکار بکنند، کوچکترین خدشه‌ای به ولایت تشریعی او چه در منصب حکومت، چه در منصب قضاوت، چه در منصب افتا و فتوا دادن وارد نمیشه. یعنی اون صلاحیت هنوز در وجود او در هر سه منصب هست. پس پذیرش مردم اینجا چه نقشی داره؟ مردم ولایت امام رو بپذیرن یا نپذیرن چه تفاوتی داره؟ تفاوتش در مرحله تولی است. تولی یعنی قبول کردن این ولایت. قبول کردن ولایت فرق میکنه با بودن ولایت. پذیرش ولایت فرق میکنه با داشتن ولایت. امام دارد، من بپذیرم یا نپذیرم. بله، بعد از اینکه من پذیرفتم یک قاعده است، قاعده الزام بهش میگن. قاعده الزام یعنی من طرف رو به اون چی که خودش ملتزم شده مجبورش میکنم، میگم شما خودت پذیرفتی پس چرا عمل نمی کنی. اون وقتی که مردم ولایت امام رو پذیرفتن به نفع خودشونه، اون وقت بهشون گفته میشه شما که پذیرفتید پس چرا حالا رفتید با فلانی بیعت کردید؟ خلیفه اولو شما مگه قدیر خون نبودید؟ پس منصب ولایت امام مجعول من قبل الخلق نیست، مجعول من قبل الحق است، از طرف خداست. خلق حق جعل ندارد، حق پذیرش دارد. یه روایت جالب، این روایت در وسائل شیعه در بحث حج، مرحوم شیخ العاملی این روایت رو نقل میکنن که میفرمان مسئله امام مسئله کعبه. خیلی روایت زیبایی. در چیچی مثل کعبه است و چشبهش دنبال خود حدیث گفته شده، یطاف ولا یطوف. کعبه طواف کرده میشه، اما خود کعبه دور کسی طواف نمی کنه. حق طواف شدن برای کعبه محفوظه. این مردمن که باید این حق رو بپذیرن و برن اونجا طواف بکنن. حالا فرض کنید تمام مردم دنیا منکر شدن، رفتن به کعبه گفتن تو چنین حقی به گردن ما نداری، ما دور تو طواف نمی کنیم، حق او جایی نمیره. حق او تو مرحله ثبوته، تو مرحله اثبات محتاج به پذیرشه. اما تو مرحله اثبات بپذیریم یا نپذیریم ثبوتن سر جاش هست. کره زمین ثبوتن کروی بود، مردم چه میپذیرفتن چه نمیپذیرفتن واقعیت تو مرحله اثبات عوض نمیشه. اعتقاد من مؤثر در من عقیده هم این باشه زمین مسطحه، من نپذیرم یا بپذیرم واقع سر جاش میشه. ولایت امام معصوم علیه السلام از قبل خدا ثبوتن براشون هست، بپذیریم یا نپذیریم. وقتی پذیرفتیم به قاعده الزام برامون احتجاج میشه. اگه میبینیم امیرالمومنین علیه السلام میرفتن احتجاج میکردن، گفتن شما که اومدید بیعت کردید بچه رو کتاب میاد، حالا احتجاج میکردن، نمیخواستن تازه حق خودشون رو اثبات بکنن، حق ثابت بود، نمیخواستن جعل حاکمیت برای خودشون بکنن به واسطه بیعت مردم تو قدیر خم. بیعت مردم تو قدیر خم جعل حاکمیت نبود، پذیرش حاکمیت بود. بیعت مردم با امیرالمومنین علیه السلام علت برای تشریع حکومت اون حضرت نیست، طریق است. بعد هم که حضرت میان احتجاج میکنند از همین قبیل، گفت شما که خود پذیرفتید پس چرا عمل نمیکنید؟ نمیگن حق من از طرف خدا منصوب شدم هست، چون برای مردم کافی نیست. اونی که برای مردم میشه ملزمشون بکنم، اسکات بکنم، ساکتش بکنم، اینه که او رو ملزمش بکنم با آنچه ملتزم شده. میگم خود تو مرحله اثبات پذیرفتی، پس چرا تو مرحله اثبات دیگه عمل نمی کنی؟ به وفا، به عهدت وفا نمی کنی. این نکته معلوم دقیقاً منصب ولی فقیه هم تو این جهت با امام معصوم شریکه. ولی فقیه منصوب من قبل الله عز و جل، وقتی شرایط درش جمع شد، جامع اون شرایطی که باید باشه شد، خود به خود دارای ولایت میشه. مردم اختیار ندارن که ولایت او رو بپذیرن یا رد بکنن، یا حتی مثلا جاهل یا غافل باشن از ولایت او. این ولایت از طرف خدا اومده. تا خدا خدا هست و تا این فقیه اون شرایط رو در خودش استمرار داده، ولایت داره. چنانچه عزل ولی فقیه هم باز به عهده مردم نیست. فقیه اگر بعض از شرایط رو عادم شد، مثلا فرض کنید دیوانه شد، قدرت استنباط ازش گرفته شد، مردم نمیتونن او را عزل بکنن، منعزل میشه. انعزال است نه عزل. حالا فرض کنید او تو خانه شست و هیچ کس هم خبر نداره، تو خانش دیوانه شد، خود به خود ولایت از او سلب شد. مردم تو اینجا هیچ نقشی ندارن، نمیتونن اعطا کنن منصب ولایت رو به او، نمیتونن بگیرن از او. مردم چه میتونن بکنن؟ میتونن بپذیرن ولایتشو. با پذیرش ولایت مسئله برای اون شخص متعین میشه. من بخوام باز تقریب به ذهن بکنم، مسئله فتوا دادن رو مثال بزنم. میدونید فرق است بین مجتهد و مرجع. مجتهد اون کسی است که در مرحله اجتهاد رسیده، قدرت استنباط احکام رو داره، اما هنوز مردم او رو اعلم تشخیص ندادند، اهل خبره او را اعلم نمیدونه. آیا این مجتهد صلاحیت فتوا دادن داره یا نداره؟ بله داره. اما وقتی فتوا داد کی ازش تقلید میکنه؟ هیچ کس. حالا هیچ کس ازش تقلید نمیکنه، آیا اون حق افتا رو از اون میتونن مردم بگیرن؟ نه، اون حق رو خدا بهش داده. مجتهد است اما مرجع نیست، محل رجوع هنوز نشد. وقتی محل رجوع شد، حالا یا از طریق اهل خبره، بالاخره اونایی که خبره هستن تشخیص رو میگن آقا اعلمه، برید ازشون تقلید بکن، اون وقت هم مجتهد است هم مرجعه. وقتی مرجع شد، حالا تو مقام افتا فتوا دادن او نتیجه عملی هم داره، چون مردم پذیرش دارن از او. منصب قضاوت هم از همین قبیله. یه انسانی قدرت قضاوت داره، اما کسی او رو به عنوان قاضی هنوز نپذیرفته، کسی هنوز رجوع به اون نکرده. رجوع نکرده این معناش نیست که این آقا اون قوه رو نداره، صلاحیت قضاوت کردن نداره. چرا؟ صلاحیتش پذیرش مردم تو مرحله اثبات مؤثره، نه در مرحله ثبوت، ثبوتا هست برای او داره، وقتی پذیرفتن میگیرن قضاوت او رو. منصب حکومت هم همینطوره، ممکنه ده ها نفر لیاقت حکومت رو داشته باشد، فقیهانی باشن که میتونن منصب ولایت فقیه رو رأساً به عهده بگیرن، اما از نظر عملی هنوز مورد پذیرش واقع نشده. به تشخیص اهل خبره یک نفر مورد پذیرش واقع شد، مردم او رو به عنوان ولی فقیه پذیرفتن. بسیار دیگران هنوز قوه ولایت فقیه رو دارن، اما این قوه به فعلیت نرسیده، ثبوتن دارن اثباتن نه، مشکلی نیست. این مطلب تا اینجا تمام. فقط این که گفتم منصب جعل از حق است نه از خلق، توجه کنید به آیه شریفه‌ای که تلاوت شد. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما. کلمه ناس در این آیه شریفه تفسیر شده به معصومین علیهم السلام، گاهی تعبیر شده به پیغمبر ما، گاهی به ائمه علیهم السلام، و در یک کلمه در بعض از روایات امام معصوم فرمان نحن المحسودون، ما یعنی ما 14 نفر، ما هستیم او انسانهایی که مورد حسادت واقع شدیم. چون ترجمه آیه این می‌فرماد آیا مردم حسادت می‌ورزند به این 14 معصوم علیهم السلام به خاطر منصبی که خدا از فضلش به اینها داده؟ خوب توجه کنه، خدا از فضلش به اینها داده، پس منصب رو خدا داده، اونم تازه فضلیست، موهبتیست، نه استحقاقی. ام یحسدون الناس علی ما، این ما موصوله نکره است، مبهمه، یعنی آنچه که خدا داده به این 14 معصوم علیهم السلام از فضلش، حالا مردم حسادت می‌ورزند، یعنی مردم نمیخوان زیر بار برند. نره، مگه خدا معطل اینه که ببینه مردم میپذیرند یا نمیپذیرند؟ اگه مردم حسادت ورزیدند و گفتند چه خبره، چطور شده این 14 نفر این مقام موقعیت پیدا کنه ما پیدا نکنه، اگه فرض کنید تمام مردم متفق بشن بر انکار این منصب، خدا میگه که این حسادت شما و انکار شما هیچ تأثیری در جعل حکومت و این منصب امامت از طرف من نمیگذاره، من خواستم از فضل خودم منصب رو عطا بکنم و دادم. در اصول کافی یک بابی هست در این زمینه، جلد اول صفحه 293، چند تا روایت در ذیل همین آیه شریفه، یکیش اینه از امام 5 علیه السلامه که اول روایت رو نمیخونم، وسط حدیث میرسه به این آیه ام یحسدون الناس علی
ما آتاهم الله من فضله، حضرت فرمان نحن الناس المحسودون علی ما آتانا الله من الامامه دون خلق الله اجمعین. دو تا ابهامی که در آیه است و حضرت اینجا تفسیر میکنن و تبیین میفرمان، اول ناس رو معنا میکنن ما هستیم، ما اهل بیتیم، دوم ما آتاهم الله یعنی آنچه که خدا بهشون داده، این آنچه چی چیه؟ میفرمان من الامامه، عبارت از منصب امامت و حکومتی است که به ما داده، ما رو امام قرار داده، یعنی اطاعت ما رو بر همه ما سوى الله واجب کرده، دون خلق الله اجمعین، به هیچ کس خدای منصب رو نداده. دنبال آیه بعد حضرت خود آیه رو تلاوت فرمودن، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. خدای متعال می فرماد ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت و ملک عظیم دادیم. و حضرت تفسیر می کنن یقول، امام پنجم می فرماد خدا مرادش اینه جعلنا منهم الرسل والانبیاء والائمه فکیف یقرون بهی فی آل ابراهیم علیه السلام و ینکرونه فی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدای متعال می‌فرماد ما تو آل ابراهیم این منصبه رو قرار دادیم، این مردم یعنی یهودیا اینا پذیرفتن اون مناسب رو، اما چطور شد به آل پیغمبر که میرسه خدا میگه ما همون منصب حالا توی نام گذاشیم، اینجا که میرسه انکار میکنن. جالبه بدونید خدای متعال، خدای عظیم، اگر ملکی را توصیف به عظیم کرد فرق میکنه با اینکه من یا شما بگیم فلان چیز عظیمه. از نظر پادشاهی ظاهری ما هیچ کس رو نداریم به اندازه از سلیمان علیه السلام. یه حکومتی در اختیارش بود هم بر انسانها هم اجنه در اختیارش بودن، هم پرنده و حیوانات، یه حکومت اینطوری داشت، خیلی دایره حکومتش وسیع بود. اما خدای متعال این حکومت ظاهری رو هیچ جا نگفته ملک عظیم حضرت سلیمان داشت. اصولا ملک عظیم و ملک معنویه، تو وقتی اون ملک معنوی زمیمش نشه کاری ازش نمیره، ملک ظاهری مهم نیست. اما وقتی میرسه به مقام امامتی که خدای متعال به 14 معصوم علیه السلام داده، نه امامت اصطلاحی و امامتی که عرض میکنم هم به پیغمبر عطا کرده، هم به حضرت فاطمه و هم به ائمه علیهم السلام، وقتی به اینجا میرسه و میخواد مقام اینا رو به رخ ما بکشه، میگه من به این 14 نفر ملک عظیم دادم، ملکی که نظیرشو هیچ کس نداره. آیا معصومین ما به ظاهر حاکم بودن؟ نه، اتفاقا غیر از 5 سالی که امیرالمومنین علیه السلام حکومت ظاهری دستشون بود نه دیگه. مراد از این ملک عظیم حکومت ظاهری نیست، اون ملک چیه؟ که اینقدر عظیمه، خدای عظیم میگه این عظیمه. برید اجلی از امام پنجم علیه السلام نقل میکنه، کی میگه این ملک عظیم خدا به شما خاندان داده چیه؟ قال، فرمودن الملک العظیم ان جعل فیهم ائمتن، اینه که خدا در آل ابراهیم 14 تا امام رو قرار داده، من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصا الله فهو الملک العظیم. یه منصبی قرار داده که دقیقا اطاعتشون اطاعت خداست، اسیانشون اسیان خداست. این منصب خدا به هیچ که، حتی انبیاء سابق تو این جهت شریک اینا نیستن. انبیاء سابق هم تو این جهت برشون واجب بود مطیع این 14 نفر باشن، اونا هم تو همین جهات مطیع هن. مطاع مطلق به استثنای پروردگار، مطاع مطلق 14 معصوم علیهم السلام. انبیاء سابق مطاع بودن نسبت به امت خودشون، اما خود انبیاء مطیع 14 معصوم بودن. خود انبیاء سابق تازه واجب بود ولایت 14 معصوم رو بپذیرن و اون رو تو بین مردم هم منتشر بکنن و به اونها بگن همونطوری که باید معتقد به خدا باشید، باید معتقد به پیغمبر آخر الزمان و اوصیا اون حضرت و حضرت بقیت الله باشید، همون کلماتی که خدای متعال حضرت آدم رو به او امتحان کرد، همون کلماتی که خود حضرت ابراهیم بهش مبتلا شد، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، ابراهیم هم خدا به همین 14 نفر مبتلا کرد، امتحانش کرد، از امتحان خوب سر اومد. فاتمهن روایت میگه یعنی تا حضرت بقیت الله رو تمام کرد، همه اینا رو پذیرفت. وقتی ولایت اینا رو به طور کامل پذیرفت، قال انی جاعلک للناس امام. منظورم این بود، رو کلمه آتینا دقت کنید توی آیه. اول میفرماد آتاهم الله من فضله، خدا از فضلش به اینا داده. آخر آیه هم باز میگه آتینا، ما دادیم. پس منصب از طرف خداست. این منصبی که برای اهل بیت علیهم السلام از طرف خداست، خود اهل بیت فقیه رو منصوب از قبل خودشون میدونن، نه از قبل مردم. تو روایت که میفرماد فانی قد جعلته حاکما، امام میفرمان من اون ولی فقیه رو حاکمش قرار دادم، نه شما مردم. شما بپذیری یا نپذیرید او ولایت دارد. اصولا اگه بنا بشه فقیه با رأی مردم انتخاب بشه، این دیگه نائب مردمه، نه نائب امام زمان علیه السلام، وکیل مردم. اینجا یه سوال مهم رو فقط اشاره بکنم، چون وقت گذشت دیگه، فقط با اشاره جواب این سوال رو بدم که پس مجلس خبرگان اینجا نقشش چیه؟ مجلس خبرگان همون نکته که عرض کردم، تشخیص این منصب است در شخص خاص، تشخیص میده، میگه این منصب بوده این بشه. به عبارت دیگه پذیرش ولایت از طرف مردم به عهده یک نفر میگذاره، نه اینکه مجلس خبرگان بیاد ولایت رو به یک ولی فقیه عطا بکنه، نه. چنانچه در مقام عزل مجلس خبرگان نمیتونه ولی فقیه رو عزل بکنه، بلکه اگر ولی فقیه شرایط ازش گرفته شد منعزل میشه، یعنی خود به خود عزل میشه، خبرگان تشخیص میده. خبرگان میگه بله مردم، ما تشخیصم اینه که ایشون
این شرایط رو دیگه نداره، برید دنبال فقیه دیگه. باز از دوستانی که در وسط بحث اومدن خواهش میکنم که استفاده از صحبت ما نکنن، چون بحث ما از اول تا آخر بحث سلسله‌واری بود و دیشب هم عرض کردم و خواهش من اینه به خاطر اینکه یه وقت برداشت غلطی نشه، تفسیر به ما لا یرضا صاحبه نشه، اونایی که در وسط بحثش میارن نه اونا استفاده از بحث ما نکنن، مگر اینکه نوار رو مثلا بگیرن استفاده بکنن. دوستانی هم که از اول بحث بودن در همون وسط بحث ممکنه چورتی زده باشند و حواظشون اقدامی پرد شده باشه، اونا هم نه علایال من راضی نیستم. این جهت رو که بحث مبهم برای کسی باشه نسبتی به من بده، اون چی که گفتم از اول تا به آخر یه مطلب سلسله‌واری بود. خلاصه بحث این بود که فقیه با امام معصوم علیه السلام در یه جهت افتراق دارن تو جعل احکام، که آیا ظاهر کننده احکام الهیت یا کاشف از او، اما در جهت دوم گفتیم اشتراک دارد، نائب و منوبان اشتراکشون در مسئله منصب اونهاست که از طرف خدا تعیین میشه و توضیحات که در این زمینه داده شد. امیدواریم خدای متعال لطف کنه، امام زمان علیه السلام عنایت بکنه، به معارف دینمون آشنا بشیم. السلام عليك يا أبو عبد الله. امشب رو جلسه من رو جلسه توبه قرار میدی. خدای متعال تضمین کرده و الا بنده که لائق نیستم و حق ندارم چنین حرفی بزنم، خدای متعال فرموده که کسانی که توبه می کنن حق به گردن خدا دارن. این تعبیر خیلی تعبیر مهمه. انما التوبه علی الله للذین، به گردن خدا حق دارم. یعنی وقتی توبه کرد، نعوذ بالله اگه خدا نخواد بپذیره میتونه احتجاج کنه که خدایا خودت گفته بودی میبخشم چه نبخشی. حق به گردن خدا داره از جهت پذیرش توبه. جوانهای عزیز تو این مسئله امیدوار باشید به لطف خدا. خود خدا گفته حق دارید بگردنه. دیگه این مسئله که کسی تردید اگه بخواد داشته باشه، باید تردید تو آیه داشته باشه، تو گفتار خدا خدا داشته باشه، تو روایت. فقط یه شرط داره و اونه که توبه نسوخ باشه. این هم یه چیز واضحه. خالص باشه. خلوصش به چیه؟ دیگه خودتون میدونید، من میدونم، هر کسی به خودش که مراجعه میکنه میفهمه وقتی میگه غلط کردم راست میگه واقعا پشیمان شده یا نه هنوز مزه اون گناه زیر دندانش است و اگه پیش بیاد همچین بدش نمیاد، باز گناه رو تکرار بکن. معلومه دیگه، معلومه است برای خود انسان. معلومه یعنی شما در هر جان شستید الان اگه اون تصمیم روحی رو بگیرید، پهلو دستتون هیچ مطلع نیست از روحتون، هیچ نمیدونید که شما اون تصمیم گرفتید یا نگرفتید. ریا هم نمیتونید بکنید تو اینجا، میخواد کسی خودنمایی بکنه نیست، چون یه مسئله درونیه. الحمدلله که این مسئله دیگه خلوص توش هست، نمیتونیم ریا بکنیم.
بنابراین اونی که من اینجا به وعده الهی تضمین میکنم اینه، به گردن من، این که با جرأت دارم عرضم، چون آیه قرآن به صراحت داره میگه اگر توبه نصوح کردید، واقعا پشیمان شدید و تصمیم جدی گرفتید برای ترک گناه، تمام گناهانتون خدا ریز و درشت همشو میبخشه. کاری هم نداشته باشید که یه حالا آینده باز ممکنه شیطان وسوسه بکنه، اونو حالا تو ذهنتون نیارید، اون خودش یه وسوسه شیطانه که میخواد نگذارید الان توبه بکنه. الان اگه تصمیم داشته باشید کافیه، خدا توبتون رو میپذیره، گناهان پاک میشه. آیا گناهان کوچک و بزرگ هم داره؟ نه، توی این مسئله که دارم میگم، ولی شرک و خدا فرموده اون رو نمیبخشه، اما مسئله دیگه هر گناه ولی هر قد بزرگ هم باشه خدا میبخشه. دیگه گناه از گناه حر که بالاتر نیست، سبب جریان عاشورا و اتفاقی که افتاد، مصیبتی که نه سبقت به او و نه لاحقا مصیبتی نظیر او بود، سبب این جنایت عر شد. اما روز دوم معرّه وقتی امام حسین علیه السلام وارد کربلا شدن، عر بود که نگذاشت دیگه اینا به جای دیگه برن تا فرمان از ابن زیاد برسه چه وار بکنه. جنایت خیلی جنایت بزرگی، یعنی ما خودمون رو جای عر بگذاریم ببینیم چه حالی پیدا میکنیم. روز عاشورا وقتی فکر میکنه اینه تمام این جنایت ها رو سببش او خودش، اما اگه شیطان بنا بود وسوسش بکنه بگه تو خیلی گناه بزرگی مرتکب شدی، برو دیگه آب از سرت گذشته، چیشی میخوایی توبه بکنی؟ عزیز فاطمه رو دارن شهید میکنن، آن میخوایی توبه بکنی؟ چند رو پیش چرا این فکر رو نکردی؟ نه، این خودش وسوسه شیطانی. ماهی رو هر وقت از آب بگیرید میگن تازه است. از امام زمانتون هم کمک بگیرید، اگه مطمئن نیستید به خودتون و نیستی من، ما همچه عرضه‌ای نداریم توبه نصوح بکنی، از امام زمانمون علیه السلام تقاضا میکنیم دیگه، لطفشون این رو ایجاد میکنه، از آقا تقاضا کنیم که کمکمون بکنید، این توبه که امشب میکنیم دیگه نشکنید، کمکمون بکنید امشب یه انقلاب روحی پیدا بکنیم پاک بشیم عوض بشیم، کمکمون بکنید امشب یه انقلاب روحی پیدا بکنیم پاک بشیم عوض بشیم، کمکمون بکنید امشب یه انقلاب روحی پیدا بکنیم پاک بشیم عوض بشیم، کمکمون بکنید امشب یه انقلاب روحی پیدا بکنیم پاک بشیم